عرض سلام و ادب دارم محضر مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دوست محمدی و آقای فتحی پور که در برنامه ما شرکت کردن و موضوع تکبر رو میخوان بشکافن و با فضای وب اون رو گره بزنن. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم از این که باز در خدمت شما عزیزان هستم و میتونم لحظاتی رو با مطالبی که انشالله مثمر ثمر باشه در خدمتون باشه.
خیلی ممنون. این صدای آقای دوست محمدی عزیز بود که در بحث معارف اسلامی و علوم روانشناسی ما رو همراهی خواهند کرد و آقای فتحی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم خدمت شما همینطور آقای دوست محمدی و عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم در خدمتتون هستیم. انشالله بحث امروزمون بتونه کمک بکنه به شکافتن بحث مباحث اخلاقی در فضای اینترنت و بحث امروز هم که بحث تکبر هست.
خیلی ممنونم. اما جناب مهندس فتحی پور، این برتری جویی، این تفاخر کردن در فضای وب، من فکر میکنم اگر درست بگم تصدیق کنید و بحث خودتون رو آغاز کنید، بیشتر این سایت هایی که ما میبینیم یه جوری ساخته دست سایت های یهودی باید باشه یا صهیونیستی که یه جور برتری خودشون دارن اعلام میکنن. فکر کنم یاهو اسم خدای یهودی ها باشه، درست میگم؟
البته واژه یاهو برای اون نیست، یعنی هرچند ما یک اسم مقدس در ادبیات دینی یهود داریم تحت عنوان یهوه،
یهوه
که یهوه رو اسم اعظم خدا تلقی میکنن و خود یهودی ها این لفظ رو به کار نمیبرن. در حقیقت در گذشته، نه در الان، در گذشته سالی یک مرتبون هم در یوم کیپور، روز کیپور که یک جشن در حقیقت زمانی بود که اینا یهود از دست فرعون نجات پیدا کرد و هجرت کردند، در اون روز کاهن اعظم میاد و در بیت المقدس اون موقع الوا و تورات رو باز میکرد و اون موقع حق داشت که سه مرتبه اسم یهوه رو بگه و همه به سجده میافتادن. ما بقیه اصلا کلمه یهوه رو به کار نمیبرن و این واژه یهو مربوط به اون نیست. این نکته من عرض بکنم خدمت شما، ممکنه تشابه لفظی داشته باشه ولی از اون زاویه نیست. خدا یهودی‌ها اینو به اسم ادونای ذکر میکنه، منم پروردگار من این تعبیر رو دارن. اما در این که بحث تکبر در فضا و فخر فروشی، بذارید من یه مصداقی براتون بگم، این جالبه چون یه خورده به بحث ما هم نزدیکتره. بحث هک کردن سایت ها و رخنه در سایت های دیگه، حالا عرض میکنم ما از زوایای مختلف این رو میتونیم نگاه کنیم. هک کردن، یکی این که طرف هک میکنه به خاطر اینکه میخواد حفره های یک سیستم امنیتی رو پیدا بکنه که در واقع یک نوعی خدمت دارن میکنن، چون الان برخی از شرکت ها هستن به منزله که نرم افزار و یا سایت و یا سیستمی رو راه اندازی میکنن، چند تا هکر استخدام میکنن و اینها کارشون اینه که این حفره ها رو شناسایی کنن، چراشون میخوان ترمیم بکنن، امنیت سیستم رو بالا ببرن. اما نوعی تفاخر و تکبر متاسفانه در برخی از هکرها هست. البته هکرها طبقه بندی دارن، هکرهای کلا سفید هستن، هکرهای کلا مشکی هستن، هکرهای دست طبقه بندی خاص خودشون رو دارن، هکرهای خاکستری هستن. برخی به خاطر اینکه قدرت خودشون رو نمایش بدن و نشون بدن، مبنی بر اینکه بله مثلا من فلان سایت رو هک کردم، فلان اطلاعات رو به دست آوردم، اینا نوعی تفاخر و تکبر از این زاویه است. همون که آقای اشاره فرمودن، ببینید نعمت و یا قدرتی که انسان داره که قطعا خدا دادی خواهد بود، چون ما چیزی از خودمون نداریم، هرچی هست لطف خدا شامل حال کسی شده.
بله.
که این ادبیات با سو ادبیات قارون داریم، قارون میگه علم رو من دارم، من به دست خودم بودم، که اینطوری نیست که اون عاقبتم براش رخ داد. دو تا لبه داره، یکی این که میشین در جهت خدمت به کار گرفت و اما به نعمت ربک فحدث، همینطور که عرض کردم بحث همین هکر بودن رو شما میتونید کمک بکنید به یک مجموعه به خاطر امنیتی که کاربران اون مجموعه داشته باشن این رو در اختیار به کار ببرید. یه وقت هست نه، شما میخواین فخر فروشی کنید، اگر به اینجا بیفته که دیگران رو میخواید تحقیر کنید و یا صدمه بزنید، خب این خطرناکه، در واقع هم نوعی تکبره. ما الان تو فضای اینترنتی اگر نگاه بکنیم، هکرها به نوعی اینگونه رفتار میکنن، کسی که ویروس میسن به نوعی اینگونه رفتار میکنن. یا یک ادبیاتی باز در فضای اینترنت داریم مبنی بر بزرگ نمایی هایی که برای خودشون دارن، یک فرد یا یک جمع، یک گروه یا یک نژاد برای خودش یک سایت تشکیل میده، کلونی تشکیل میده، خودشو برتر تلقی میکنه و بر اون اساس نگاه میکنه. که حالا برخی در از اقوام، حالا نمونه که چون شما آوردید میخوام متناسب با اون بیارم، برخی از صهیونیست‌ها اصلا جز همین اعتقاداتشون هست، مبنی بر این که تو پروتکل‌های صهیون داریم که چون ما قوم برگزیده خدا هستیم، یعنی تعریفشون اینه، میگن ما نژادی هستیم که خداوند ما رو برگزیده، دیگران غیر نژاد ما همچین توفیقی رو ندارن. این رو هم تو سایت‌هاشون و تو سایت‌های دیگه به نوعی دارن ترویج میدن، مبنی بر این که حتی شما نگاه بکنید شما ببینید مثلا مسیحیت دعوت به مسیحیت داره، اسلام دعوت به اسلام داره، اما شما تا حالا دیدین دعوت به یهودیت داشته باشیم؟ چون اینا دین رو نژادی میدونن گروهشون، و به همین خاطر تو فضای اینترنت از این زاویه نگاه میکنن، سایت‌هایی که تشکیل میدن، فکری که القا میکنن از این زاویه است. اینم نوعی تکبر که بعضا تو فضای اینترنت شکل میگیره.
حاج آقای دوست محمدی، استکبار رو وارد بحثش بشیم که حالا امروزه مصداقش رو آمریکا میدونن. استکبار چیه؟ چه ویژگی‌ای بر استکبار مترتبه؟ و بعد از آقای مهندس بخوایم که ببینیم استکبار در فضای وب چیکار میکنه.
خود کلمه استکبار توی واژه عربی یعنی طلب کبر و بزرگی کردن. اینکه انسان‌ها بیان از نقاط نیازهای انسان‌ها و نقاط ضعف انسان‌ها آگاه بشن و شروع کنن خودشون رو در یک فضای دیگه‌ای به بالاترین نقطه برسونن، اگر برسن، و از قدرت‌ها استفاده کنن. استکبار روش اصلیش استثماره. یعنی بحث اینجاست. نیازها در کتاب استاد مطهری جمله‌ای داره، میگه مستکبرین یکی از بزرگترین و زیباترین روش‌هایی که برای خودشون قائلن اینه که میان میوه های باغ یک جامعه رو میچینن، مغزهای اونها رو میبرن،
ثمر،
دقیقا اون ثمر و میوه رو میبرن، مغزهای نخبه اون جامعه رو میبرن، اگر نتونستن میکشن. میان علم رو از اون جامعه میبرن، بعد اون جامعه رو محتاج بار میارن، وابسته بار میارن. انقدر این کار رو انجام میدن تا خودشون در بالاترین رقیده. شما در تاریخ ایران رو مطالعه کنید، یک زمانی در تمام کتب می نویسن که علم از شرق به غرب رفته.
درست.
تمام علم در اینجا بود، تمام علم در دنیای ایران و در ایران، در شرق و در آسیا، در اینجا مهد علم بود. اما دیدیم که کشورهایی که شاید 200-300 سال بیشتر قدمت ندارن از لحاظ کشفی و اکتشاف، یه دفعه میان شروع میکنن با قدرت‌های ویژه‌ای که از لحاظ تسلیحاتی و امکاناتی و با هر چیزی که میتونن اون استثمار رو انجام میدن، یعنی جامعه رو نسبت به خودشون محتاج میکنن. یکی مثل کشور آمریکا میشه آفریقا رو محتاج خودشون میکنن. آفریقا روی طلا خوابیده و اما همیشه ما نمایی از گرسنگان و بدبختی و فلاکت و نجات پرستی ها رو در اونجا میبینیم
و بحران‌های گرسنگی،
بحران‌های وحشتناکی که داریم. در کشور ایران که برای خودش مهد تمدن بوده، با تمدن 3000 خورده ای ساله در این دنیایی که امروز می‌بینیم و تمام اطلاعاتی که امروز ما در دنیای غرب به معنی دنیای غرب داریم، همش از برکت خیام‌ها و ابوریحان‌ها و ابن سیناها و سهروردی‌ها نشأت گرفته و خیلی از بزرگان این است، میان استثمار می‌کنن، میوه‌ها رو می‌چینن. وقتی باغ جامعه ما از میوه ها خالی شد چه اتفاقی میفته؟ برای به دست آوردن اون میوه ها محتاج میشیم. این احتیاج انسان متکبر رو فخار میکنه. شما امروز ببینید وقتی ما در بحث انرژی هسته ای، ایران داره دست و پای خودش رو جمع میکنه، داره ورود پیدا میکنه به بحث نانود و داره وارد میشه در بحث آیتی، وارد میشه در عرصه های مختلف و داره حرف میزنه در بحث بهداشت و روان و سلامت در دنیا حرف میزنه، بلافاصله ناراحت میشن. چرا؟ چون میدونن اگر ما هم به جایگاه خودمون برسیم دیگه حرف هیچ متکبری رو قبول نمی کنیم. همه قدرت استکبار به اینه که ثمرات و میوه های یک جامعه رو برای خودش اختصاص بده و اون رو محتاج خودش بکنه، که در نظام انسانی هم البته ما همین رو داریم.
انگار بحث برتری جویی کلید اصلی بحث ماست، که وقتی طرف به اون مقام میرسه کبر میشه یک صفت مذمومه، ولی اگر بزرگی در خدمت مردم و در راه خدا باشه میشه یک صفت پسندیده. آقای فتیپور، استکبار در بحث فضای مجازی چی کار میکنه؟
ببینید، یکی از شگرت‌هایی که تو فضای مجازی در حقیقت شکل میگیره اینه که تمامی فرایندها رو سعی میکنن به خودشون منتسب میکنن و از نگاه خودشون میچرخونن همه اتفاقات رو. نگاه بکنید، یک شرکتی مثل شرکت مایکروسافت معمولا متهمه به این که همه رو تحت سلطه خودش داره میگیره. البته الان من بحثم این نیست که بگم آیا این گزاره درست یا غلط، فعلا راجع به این نمیخوام صحبت بکنم، اما بحثم در این مورده که نوع رفتاری که میگن و تعریف میکنن شبیه چه خواهد بود. الان نگاه بکنید، چیزی نزدیک به 78 تا 80 درصد سیستم عاملی که در حقیقت روی کلینت ها نصب میشه معمولا ویندوزه، و بعدن هم خیلی از اتفاقات تو فضای وب، تو فضای نرم افزار، فضای غیره بر اساس در حقیقت همین سیستم عامل چک میگیره. گروهی دارن مایکروسافت متهم میکنه به این که این فضا فضایی است که همیشه داره منحصر در خودش میکنه. تقریبا عین این رفتار، حالا این که مربوط فقط به فضای نرم افزاره، اما در سیاست ها و کلان اگر نگاه بکنیم روی در حقیقت رویه استکباریه، مبنی بر این که هر آنچه که هست رو به خودشون خواهند داشت، خودشون رو بزرگ تلقی میکنن و بزرگ میانگارن و دیگران رو سعی در تحقیر میکنن، سعی در تحقیر دیگران دارن. به همین خاطر که به سادگی در حقیقت حرکت هایی که در فضای وب شکل میگیره مبنی بر اینکه کلونیایی تشکیل بشه اونها رو از بین میبرن، اما اون چیزایی که مربوطه به خودشون و منافعی رو ازش دارن استفاده میکنن. یه نمونه بتون عرض بکنم، ما مثلا یک سایتی داریم سایتمون club.com که این سایت ایرانی، یک جامعه مجازی ایرانیانه، و ایدهش رو اگر شما نگاه بکنید میبینید ایده بسیار خوب و قشنگیه. یعنی club.com راه افتاد، افراد در اون عضو میشن، مطالب مورد علاقه همدیگر رو در گروه های مختلف دسته‌بندی میکنن، در حقیقت امتیاز بهش میدن، یک فضای جامعه مجازی تو خود اینها هست. اما چرا club.com رواج پیدا نمیکنه؟ در عوض یه مرتبه فیسبوک رواج پیدا میکنه، در حالی که ساختار اینها شبیه همدیگه است. یعنی هم فیسبوک هم club.com اگر نگاه بکنید، حالا با کمی تفاوت، در حقیقت اینها شبیه هم عمل میکنن. البته ممکنه این زاویه رو، در واقع این نکته رو، این ایراد رو بتونیم وارد بکنیم که برخی بگن بله، به خاطر اینکه club.com مخصوص فارسی زبان هاست و خب فیسبوک یک جامعه گسترده از نظر زبان انگلیسی رو داره و زبان‌های دیگه، اما این خیلی قانع کننده نیست، به خاطر اینکه خود مکانیزم قشنگیه. الان میتوانستن این club.com پرورش پیدا بکنه، زبان‌های دیگر هم شامل بشه، کما اینکه فیسبوک زبان‌های دیگر رو هم شامل شد. اما چرا یه مرتبه در واقع روی از فیسبوک زوم میشه؟ حالا شبکه‌های اجتماعی دیگه ای هم هستن، اما فیسبوک انقدر بولد میشه به خاطر اینکه یک منافعی روی اون هست. این تکبر ورزیدن، استکبار و یا استثماری کجا میگه، در واقع در اینجا خودشون نشون میده، مبنی بر اینکه اگر چیزی هم هست مربوط به خودشون خواهند داشت و این رو از زاویه خودشون و از فیلترینگ خودشون داره رد میشه. البته بگم نمیخوام اینا رو مقابل هم قرار بدیم به معنای مذمت بهش نگاه بکنیم. به هر حال ما الان به خاطر بحث ارتباطات تو یک جامعه جهانی، یک دهکده جهانی قرار گرفتیم و ناگزیر از این تعاملات هستیم، اما مبنی بر اینکه ابزار و فرمان به دست که باشد، این تعریفشه. یعنی فرقش در اینجا اینه که اگر یک دهکده جهانی است همه سهم داریم، خب هر کس سهم خودشو داره ایفا میکنه، اما در این که نه، یک عده کت خدای ده باشن و دیگران در واقع فقط به عنوان عمله تو اون مجموعه باشن، خب این نگاه تکبره، نگاه استکباریه که بعضن ما تو فضای اینترنت، تو فضای اقتصاد WTO، تو فضای اقتصاد جهانی داریم نگاه میکنیم، تو فضای پولی که داره تشکیل میشه، گردش سرمایه که داره تشکیل میشه، حتی فضای اطلاع رسانی اگه نگاه بکنید شما، فضایی است که تقریبا اونها به دست خودشون میگیرن. چرا؟ چون اصلا این رو حق خودشون میدونن و تعریف خودشون میدونن، برای دیگران شأن و جایگاه قائل نیستن، چه در عرصه خبر، چه در عرصه اطلاع رسانی، چه در عرصه دیگه. در حالی که ما از این طرف نگاه میکنیم میبینیم نه، خیلی از اتفاقات تو مجموعه های در حقیقت غیر رقم میزنه. شما نگاه بکنید مجموعه دانشمندانی که در ناسا فعالیت دارن میکنن، چند درصد اینا خود امریکا هستن؟ بیشتر دانشمندانی هستن که از ایران، از کشور خودمون هستن، از کشورهای دیگه دانشمندان، حالا اروپایی هم اگه بخوام بگم، آلمانی و غیره، اینا حضور دارن، اما اینها اون داشته‌ها رو برای خودشون تلقی میکنن و برای خودشون نگه میدارن، برای دیگران هیچ شأنی قائل نیستن و ارزشی تعریف نمیکنن. این خودش یک تکبریه که بعضن ممنونیم تو عرصه‌های مختلف خودشون نشون میده.
اما در این موضوع یک سوال خاص رو که به فضای وب هم متعلق هست از آقای دوست محمدی من سوال کنم، آیا شهرت طلبی در راستای رسیدن به تکبر خوبه یا بده، و اگر تکبر نباشه باز خوبه یا بده؟
قبل از این وارد پاسخ این جریان بشم، یادم اومد که از استاد مطهری در روزنامه کیهان سال 41 مقاله چاپ شد که به این بحث استکبار مرتبط بود. این رو جا داره در ابتدای بحث بگم و بعد پاسخ رو سریع عرض کنم خدمتتون. استاد مطهری میگه وقتی انگلیسی ها دستشان به کشورهای میشه گفت شرقی دست پیدا کردن، دیدن مردم شرق زبان و رسوم آنها را نمیدانن، لذا آمدن دستیارانی را در آن شرق برای خود پرورش دادن. این داستانش برام خیلی قشنگ بود که میگه اولین سفری که به لندن داشتم یادم میاد در محله هایت پارک سیاه پوستی بالای یک صندلی قرار میگیره و بر علیه استثمار انگلستان صحبت میکرد. عجیب بود که انگلیسی ها دور او جمع شده به حرف او کاملا حقیرانه گوش میکردند و او را مسخره میکردند و میرفتند. روزی یادم میآید که این سیاه پوست بالای آن صندلی قرار گرفت و شروع کرد بر علیه استثمار انگلیس حرف زدن که آمدن در کشور آنها دارن این کار را انجام میدند و چنین و چنان. میگه ناگهان دیدم که دو افسر انگلیسی آمدن پای صندلی و گفتن کاکاسیا، با یک لحن بسیار حقیرانه و توهین‌آمیزی، کاکاسیا از صندلی بیا پایین، اگر ما نبودیم تو امروز مانند یک میمون از درخت بالا میرفتی. میگه این سیاپوس خیلی آروم پایین نگاه کرد، گو از کجا معلوم اگر اجازه میدادید من همون باشم خوشبخت نبودم. بعد بلافاصله این سیاپوس ادامه داد، شما انگلیسی ها به قدری ما انسان ها را متمدن میکنید که یک انسان اسب را اهلی میکند، یعنی فقط برای کشیدن بار خودتان، یعنی فقط ما از ماها وسیله استفاده میکنید برای بازار خودتون، برای پیشبرد اهداف خودتون، و الا به هیچ عنوان برای ما انسان ها در نظام استکبار و تکبر احترامی قائل نیستید. نکته بعدی سوالی که فرمودید به معنی این که شهرت طلبی در فضای اینترنتی یا در حتی فضای واقعی و حقیقی آیا چیز درستی هست یا نه؟ در نظام دینی شهرت طلبی به شکل تعریفی که ازش یاد کردن، به این شکل ازش یاد کردن که اساسا لباس شهرت یا رفتارهای غیر عادی غیر معمول برای جلب توجه رفتار مذموم و بسیار زشتی محسوب میشه. اگر بیاد در دایره تکبر، من از شهرت مالی، از شهرت علمی، از شهرت خانوادگی و حسب و نسبیم، از شهرت توانایی هایی که دارم، شهرت صدا و هرچه که هست، شهرت زیبایی و هرچه که دارم،
بله زیبایی،
استفاده بکنم و بهتر بگم سوء استفاده کنم برای اینکه خودم رو بالا ببرم و مشهور بشم، در این حال برای این شهرت طلبی مجبور بشم یه سری آدم ها رو تخریب کنم. یا شهرت طلبی به این معنی که من انیشتینم، خود انیشتین رو توی یه محله‌ای که تو محل خودش بود با یه پالتوی کهنه‌ای دیدن، گفتن انیشتین تو استاد دانشگاه یه لباس نونواری بپوش حداقل مردم بشناسنت اگر دیدنت. برگشت گفت اینجا که همه منو میشناسن، چرا لباس اینجوری بپوشم؟ بعدها با همون پالتو توی محله غریبه دیدن، گفتن انیشتین این چه لباسی پوشیدی، حداقل اینجا یه لباس مناسبی بپوش که بشناسن. گفت اینجا که کسی منو نمیشناسه، چرا این کار رو بکنم؟ گاهی قد میدید من با لباسم، با زیباییم، با رفتارم، با کلامم میخوام کسی رو لگدمال کنم تا برای خودم جایگاه ایجاد کنم. این عمل شیطانه، این شهرت طلبی، شهرت مذمومی. اما یه وقتم با عمل نیک و عمل و صالحات، اما با قول تعبیر سوره نمل آیه 97 میفرماید که من عمل صالحن من ذکر نوانسا، اگر عمل صالحی انجام بده چه زن و مرد، فهوه مؤمن، او مؤمنه، فلنحیینه حیاتن طیبه، خدا اصلا خودش به شهرت میده، خدا او رو عزیز میکنه، خدا او رو بالا میبره بدون اینکه کسی رو لگدمال کنه، بدون اینکه دلی رو بشکنه، مورچه ای رو به قول حضرت علی حتی پوست ارزنی از کام یک مورچه بگیره، بدون اینکه شخصیتی رو لگدمال کنه. برای مثال زلیخا برای اینکه بین زنان مصری طبق آیه قرآن تفاخر کنه که من همچین کسی رو دارم، مجلس میهمانی ترتیب داد که زنان دستان خودشون رو ببرند و بگن این فرشته است، آیا بشره و فخر بفروشه و برای خودش موجهی برای گناه بسازه، که اگر یه روزی در جامعه مصر شایع شد که زلیخا با غلام خودش رابطه زشتی رو برقرار کرده با اینکه یک زن شوهر داره، همه بگن حق داشته، ما هم بودیم چنین میکردیم. این آدم برای اینکه موجهی برای خودش بسازه از این ابزار استفاده میکنه. شهرتی که انسان‌ها با عمل نیک، بدون اینکه انسان رو ذلیل کنن، تخریب کنن، مسخره کنن، آزار بدن، استثمار کنن، به دست میاد، خدا دوست میداره چون خودش عنایت میکنه. اما شهرتی که با تخریب کردن، با ذلیل کردن، خرد کردن، استثمار کردن به دست میاد، شهرت مذمومیه که خدای متعال نمیپسنده. اگه اجازه بدید خیلی کوتاه فقط در حد چند ثانیه به عوارض عجب و کبر اشاره بکنم که امام صادق میفرماید دوستانش عزیز، شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که ثمرات خودخواهی فقط رنجیده خاطر شدن انسانها از ما نیست، دامنه وسیعی داره که شیطان برای اینکه خودش رو متکبر معرفی کنه، حتی الان به عزت کلا اغویان نهم اجمعین داره انسانها رو به زمین میکوبه با گناهانی که ایجاد میکنه، وسوسه هایی که ایجاد میکنه، اونها رو به زمین میکوبه که تا به خدا بگه من قوی ترم، من تواناترم. اما الله اکبر و فوق یصف الواصفین. اولین ثمره خودخواهی طبق کلام امام صادق علیه السلام کفره، دوری از خداست. همونجور که عرض کردیم طبق آیه قرآن خداوند متکبرینی که بندگان خدا رو بیدلیل به خاطر نعماتی که خدا به اونها داده ذلیل میکنن، خورد میکنن، تحقیر میکنن، استثمار میکنن، خدا اونها رو مبتلا به ذلت ابدی میکنه. دومی نفاقه، انسانهای متکبر دروهن، انسانهایی که وقتی مستضعفین رو میبینن گردن کشی میکنن. بذارید یه حدیث زیبا بگم. روزی پیغمبر از یک جایی رد میشد، دیدن که عده‌ای جمع شدن، پیغمبر سوال کرد چی شده؟ گفتن یا رسول الله یه دیوانه اینجا قش کرده. گفت چشه؟ گفتن قش کرده. گفت میخواهید آیا شما را به دیوانه حقیقی راهنمایی کنم؟ گفتن یا رسول الله بفرمایید. گفت دیوانه حقیقی آن کسی است که پاهایش را بر زمین میکوبد، سینه را بالا داده، سر را بالا میگیرد، با کناره چشم به انسانها نگاه میکند و بندگان خود را حقیر میکند. او دیوانه است، این بیمار است، این مریضه، قش کرده، خوب بشه. اما دیوانه واقعی کسیه که در مقابل بندگان خدا که همه عزت من کان یرید العزه فلله العزت و جمیع، همه عزت مال خداست، بعد این موجودی که خلق مما اندافق، از آب جهنده خلق شده و هر چی که داره از خداست، هر چی که داره از خداست، این آدم در بین انسانها که مخلوقات عزیز خدا هن با تفاخر را بره و اونها رو آزار بده. تو بحثی که در رابطه با حجاب داشتیم اشاره شد به همین نکته که یک فرد زیبایی، زیبایی خدا بهش داده، بعد میاد تو سطح جامعه زیبایی خودش رو به میشه گفت ظهور میذاره، چه اتفاقی میفته؟ خب یک زنی این زیبایی رو نداره، یک زنی وضعیت مالی تو رو نداره، ماشین تو رو نداره، لباس و پوشاک تو رو نمیتونه هر روز بره تو بازار لباس عوض کنه، نمیتونه مدل گرا بشه، مد گرا بشه، چی کار کنه؟ خب همسر این آدم میاد به تو نگاه میکنه، وسوسه میشه، اون حیولای وجودیش حرکت میکنه، نسبت به زن و بچه خودش بیمهر میشه. اینجا مقصر کیه؟ انسان متکبر که زیبایی خودشو به رخ کشید. اینجا چه کسانی استخوانهاشون شکست؟ زن مظلومی که در خانه بیخبر بود، بچه‌ای که از مهر پدرش محروم شد، خانواده‌ای که به طلاق کشیده شد. انسانهایی که خدا صدای زیبایی میده، هنر حرف زدن به اونا میده، گاهی وقت سوء استفاده میکنن. انسانهایی که حالا توی فامیل گردن کلوفتی به دنیا میان، حالا فامیلی دارن، حسب و نسبی دارن، اونو به رخ میکشن، سوء استفاده میکنه، جرم میکنه، از اون فامیل سوء استفاده میکنه. انسانی که قدرت زور و بازو داره، جوونها گاهی قد میاد، قدتون بلندتر از پدرتونه، قدتون بلندتره، مقامتون در برابر خدا بلندتر نیست، بعد این قد بلند باعث نشه فریاد بزنیم. در مقابل مادری که ضعیف شده دستاش میلرزه فریاد نزنیم. ثروت قارون مسلک نباشیم، به بنی اسرائیل رحم کنیم. اگر ثروتی خدا به ما داد، اگر ماشینی زیر پامون رفت، خونه دار شدیم، کسی رو آزار ندیم. بالعباده، اونایی که اهل عبادتن، اهل مناجاتن، مواظب باشید دعای توسل و ذکر و مناجات باعث این نشه انسانهای دیگر رو کافر محسوب کنید و اونها رو حقیر بدونید. یادتون نره همیشه در مقابل خدا باید سر خضوع پایین آورد و بندگی خدا کرد. نفاق میوه دوم ارزم به این جمله طلا، سومین میوه ظلم، انسانهایی که متکبرن ظلم میکنن به مظلومین، جهالت چهارمین میوه است، پنجمین میوه زلالت و گمراهی. خدا انسان متکبر رو هدایت نمیکنه، چون انسان متکبر کره، حرف حق رو نمیشنوه، کوره، سمون بکمون امیون فهم لایرجون، کورن کرن، نمیفهمن، نمیشنوه، پیغمبرم براش ارسال کنی گوش نمیکنه، متکبره، مثل ابو سفیان میمونه، علی هم براش ارسال کنی نمیبینه. انسان متکبر به کسرت الهاک و متکاسر متکبر میشه و آخری میوه تلخ کبر عذاب خداست که از همه این آفتها و میوه های زشت به خدا پناه میبره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش آخر گفتگو با موضوع شهرت طلبی و تکبر از آقای مهندس فتیح‌پور خواهش میکنم که هم این بحث رو باز بکنم و با بحث خودشون برنامه رو به انتها برسونیم ان شاء الله. شهرت طلبی در فضای اینترنت، در فضای مجازی چجوریه؟
ببینید، شهرت طلبی در فضای اینترنت خب راهکارهای خاص خودشو داره. یکی این که از طریق زدن وبلاگ و سایت هایی است که دیگران رو دعوت میکنن. من تو حالا نمونه بسیار بارزش تو همین فیسبوک هست، تو فیسبوک بله. شبکه های اجتماعی. من تو با چه مکانیزمی؟ اینو که دارم عرض میکنم از این توجه کنم، ما قصدمون کوبیدن و یا منفی نگاه کردن به فیسبوک و یا ساختارهایی نیست، بلکه نگاه ما به استفاده های نابجایی است که از این فضا دقیقا انجام میگیره و رخ میده. بعضا ما میبینیم شبکه های اجتماعی تشکیل میشن، گروه هایی رو تشکیل میدن مبنی بر این که دیگران رو تحقیر کنن، حالا یا یک نژاد رو تحقیر کنن، یک گروه رو تحقیر کنن، تحقیر کنن یک دین رو تحقیر بکنن. بعضا ما چنین جمعیت ها و کلونی هایی میبینیم تو اینترنت داره شکل میگیره. این هم کارهای متکبران است، یعنی ریشه اونها در کبره. کسی اگر خودش رو فقط برتر نگاه کنه و برتر بیاندیشه و دیگران رو در حقیقت حالا به تعبیر عامیانه داخل آدم حساب نکنه و تمامی در حقیقت تفکرات خودش رو هم در قالب فضای وب از اون ساختار استفاده کنه و این رو منتشر بکنه، مبنی بر اینکه بزرگ نمایی بکنه نقاط ضعف دیگران رو، شهرت طلبی بکنه مبنی بر این که ما چنین هستیم و چنان و دیگران همچین چیزی نیستن، افتخار به نمیدونم داشته هایی که باز هم اینا همه از جانب خداونده، اما نمود دادن اینها و بزرگ نمایی کردن اینها نمونه های تکبره. برای روی کرده اینها رو ما در فضای چت میبینیم، در فضای چتی که گروه ها تشکیل میدن، یا عرض کردم تو فضاهای فیسبوک خیلی بیشتر نمایش پیدا میکنه، مبنی بر اینکه کلونی های تشکیل میشه، فقط و فقط خودشون نگاه میکنن، اقدام به عزگیری از جانب خودشون دارن، خودشون رو مرجع میدونن، خودشون رو قیم میدونن، دیگران رو در حقیقت حساب نمیکنن، تحقیر میکنن، مذمت میکنن، تخریب میکنن، تخریب شخصیت میکنن، ترور شخصیت میکنن. از اون طرف برای خودشون نه، حالا در قالب لینک هاست، در قالب نمیدونم آورده های در حقیقت حالا اینترنتی اگه بخوایم نگاه بکنیم، لینک مراجعه است، رنکینگ، همه اینها رو جزء داشته های تلقی میکنن و به اون تفاخر میکنن. اینها در حقیقت یکی از مصادیقی است که در فضای اینترنت ناخواسته شکلی که بازم عرض میکنم، من تو هر برنامه‌ای شاید بعد این رو بگیم که رفتارهایی که ما از اونها داریم در این برنامه داریم یاد میکنیم، در این برنامه ها بیشتر مربوط به انسان هاست، اما مصادیقش رو بعضا در فضای اینترنت به این گونه میبینیم، اما به این معنا نیست که خود اون فضا فضای وب مشکل داره، نه این نیست. استفاده نابحق از اون فضا و از این امکانات تعاملی انسان رو ممکنه در تخریب، در تحقیر چند برابر قدرتمندتر بکنه. خب اون وقت اگر خطری هم رخ بده مثل بمب اتم میمونه. یه وقت از توانمندی انسان در گذشته این بود که با یک تیری که از کمان رها میکرد ممکن بود یک نفر رو از بین ببره، اما این تکنولوژی بشره که حالا میتونه انسان رو به این سمت برسونه که بمب اتمی درست بکنه که با یک دکمه 50,000 نفر رو به کشتن بده. الان هم فضای وب اینه، تکبری که در فضای وب شکل میگیره حواسمون باشه، تکبر معمولی نیست. چرا؟ چون این تخریب تأثیر خیلی گسترده تری میذاره، به خاطر اینکه فضای وب این پتانسیل رو داره که هر چیزی رو به صورت ماتریسی رشد میده. اگر ما خدایی نکرده خودمون رو مهذب نکرده باشیم و وارد فضای وب بشیم و یک اندیشه غلط متکبرانه رو بخوایم رواج بدیم، تأثیراتی که خواهد داشت ما در شریک هستیم و به میزان خسارت زیادی که دیگران هم از این قضیه متحمل خواهند شد باید پاسخگو باشیم.
tebian.net گنجینه صوتی